پیدا کنم. اگه اون دنیا هیچی نداشتم، تیر آخرم میتونه اسمم باشه. با یکی از دوستان مطرح کردم، اونم اسمش زیاد جالب نبود. یه سری اسم پیشنهاد دادن که من اسم حسنا رو انتخاب کردم.
یه دوست خوب، یعنی دوستی که خوب گوش بده، با گذشت باشه، در غم و شادی شریک ما باشه و اشتباهاتمون رو به ما یادآوری کنه.
رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و موعد پخش برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده هایی که همراه هستید با صدای اندیشه ها، با رادیو گفتگو، و خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه بدون خط خوردگی. سید احمد رضا صدر هستم و با بدون خط خوردگی امشب در خدمت شما عزیزان شنونده قراری که با این موضوعات در محضرتون باشیم. جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و پیامدهای آن. پیامدهای فشار آمریکا برای پیشبرد طرح معامله قرن. جریان شناسی رسانه‌های بیگانه. عملکرد و جایگاه مجلس دهم و نهاد قانون‌گذاری. و بررسی ساقط شدن هواپیمای آمریکایی توسط طالبان در افغانستان. اولین بخش برنامه امشب رصد هست، جریان شناسی رسانه‌های بیگانه با جناب آقای دکتر داوودی عزیز که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام عرض میکنم.
بنده هم آقای صدر خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و حضرت فاطمه زهرا سلام الله. امیدوارم که انشالله بتونیم همه ی مدل ایرام دهندگان صدیق راه این عزیزان باشیم. در خدمتون هستم.
سلامت باشید جمعی دکتر داوودی. میخواییم در خصوص جریان شناسی رسانه های بیگانه به فضای سیاسی ایران در هفته که گذشت صحبت بکنیم و فضاسازی رسانه های بیگانه رو در خصوص انتخابات با نظر حضرت عالی بررسی بکنیم. چطور میبینید فضاسازی رسانه های بیگانه رو با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم؟
بسم الله رسانه های بیگانه در این یک هفته ای که در واقع گذشت سه مسئله رو در واقع مورد تاکید قرار دادند. این که عرض میکنم رسانه های بیگانه، ما دیگه کم کم رسانه های بیگانه رو باید اعم از رسانه های برودبندی و برودکستی بدانیم، یعنی همونقدر که تلویزیون ایران اینترنشنال تو فضای ماهواره‌ای در واقع مد نظر هست، به همون نسبت پیجش در اینستاگرام هم مد نظرمون هست، به همون نسبت رادیویی هم که در واقع راه اندازی کرده مد نظرمون هست. پس ما وقتی صحبت از این مجموعه میکنیم، یعنی یک پکیجی از در واقع اقمار رسانه ها. سه محور رو در دستور کارشون داشتند که دو محورش کاملا از پیش طراحی شده بود و یک محورش متاسفانه در دستور کارشون قرار گرفت در 48 ساعت گذشته، که این جزء تأسف‌های بسیار جدی در واقع ما در داخل تلقی میشه که حالا راجبش انشاءالله بحث خواهیم کرد. محور اولی که اینها راجبش صحبت کردند، حرکت به سمت در واقع مبنا قرار دادن نارضایتی، ایجاد در واقع فرایند نارضایتی نسبت به وضعیت تایید صلاحیت هاست، که این فرایند نارضایتی رو با دو در واقع گام شایع سازی و ابهام سازی در واقع به صورت مجزا آمدن و مد نظر قرار. شایع سازی بر اساس اهم از در واقع استدلال ها و دلالت هایی که شورای نگهبان می آورد و حالا در مقابل شایعات سیاسی سفارایی کرده بودند و تفسیری که در واقع رسانه های بیگانه داشتند، در نهایت این در واقع ابهام سازی و شایع سازی به دنبال این بودند که ذهن مخاطب رو مهندسی کنند، به نقطه ای برسونند که مخاطب احساس بکنه که فرایند انتخابات در فرم تایید صلاحیت ها داره مهندسی میشه و اساساً هیچ نوع خاصی از بررسی صورت نگرفته و این شایعاتی که در واقع اتفاق افتاد. متاسفانه که از این نمایندگان هم یه توییتی رو برم داره میزنه و میگه مثلا یه تعدادی یه پولی میگیرن و تایید صلاحیت ها رو مثلا انجام میدن، که خب واقعا خدا اهل کنه یه همچین آدمی رو، یه همچین آدمی رو قطعا باید صلاحیتش رو رد کرد که در واقع چرا یک همچین فرایندی رو شکل گرفته و بعدم حالا توییت رو پاک کرده و قفل خورد. پس اولین گامی که اینها انجام دادن این بود که آمدن و ذهن مخاطب رو برند به سمت مهندسی کردن صلاحیت افراد تا مخاطب احساس کنه که در یک بن‌بست انتخاب افراد قرار گرفته. گام دوم که اینها در واقع طراحی کردن، آمدن راجع به بحث در واقع اصل مفید بودن یا عدم مفید بودن در واقع صلاحیت خود انتخابات و مجلس صحبت کنن. دو تا کمپین رو هم راه انداختن که بحث کمپین خلاصه نه به نمیدونم انتخابات، تا از این کمپین هایی که هر دفعه راه اندازی
کنن. بله هر دفعه شادش هستی.
دقیقاً که بتونن نهایتاً مخاطب رو، یه بخشی از مخاطبین رو در واقع همراه کنن، چون برخی از افراد در هر مجموعه نیاز به یک بهانه دارن که توجیه کنن عدم حضورشون یا حرکت خلاف در واقع روال عادی و عامی جامعه رو. بنابراین کمپین هایی که اینها را میندازن در واقع میشود بهانه ای برای توجیه اون جنس از اقداماتی که اینها دارن. اما نکته سومی که خیلی مهمه و من خواهش میکنم مخاطبین حتما روی این یک تأملی کنند و هوشمندی لازم رو حتما به خرج بدن، اینه ما لب انتخابات که همیشه میرسیم، حالا این لب انتخابات که میگم منظور سپر به سپر زمان انتخاباته، نه اونم از دو ماه قبل شروع میشه که الان توشه، برخی افراد و جریانات هستند که اینها ارتزاق سیاسی یومیهشون مبتنی بر دو قطبی سازی است در جامعه.
بله.
چرا؟ به هر دلیلی، یا احساس میکنند دوره عمر سیاسیشون به سر اومده، یا احساس میکنند محبوبیت لازم رو ندارند، یا اصلا قرار بوده یه سری کارها رو انجام بدند انجام ندادند، الان احساس میکنند که در معرض بازخواست قرار میگیرند، توان جواب دادن رو در واقع ندارند. همه اینها آرام آرام این افراد رو که بالاخره مؤثر هم هستند در جامعه میبره به سمت اینکه شروع کنند به قطب سازی. این دو قطبی سازی، سه قطبی سازی و که الان بیشتر روی دو قطبی سازیه، نهایتا به سمتی حرکت میده که اولین اقدامشون اینه. اینه که عرض میکنم انشاءالله که با رسانه‌های بیگانه اینا هماهنگ نیستن، اما رسانه‌های بیگانه به شدت از اینها کمال استفاده رو میبرن برای که بتونن اهدافشون رو عملیاتی کنن.
بله. میان را میگیرن به نوعی از این نوع عربیات.
احسنت، گرا میگیرن و بر اساس اون گرا شروع کنن به در واقع تبلیغات آتیشون رو مهندسی کردن.
بله.
مثلا بزرگواری میاد در بحبوحی اتفاقاتی که مردم به لحاظ ذهنی درش قرار دارن، مثلا بحث مذاکره با آمریکا رو مطرح میکنه یا مذاکره با آمریکا رو منتفی نمیدونه مثلا، حالا بعد از شهادت سردار سلیمانی و همراهانشون بقیه سلاحازا. خب این نوعی
تو بحث تشریفاتی بودن رو در انتخابات.
بله ده. یا مثلا نفری میاد بحث تشریفاتی بودن انتخاب میکنه، بحث رفراندوم رو دوباره میارن پیش میکشن. ببینید در خوشبینانه ترین حالت اینها دارن سبد تبلیغاتی ضد انقلاب رو پر میکنن، چون این سبد اصلا ربطی به انقلاب ما نداره، ربطی به مردم نداره.
بله.
آقا مردم یک بار رفراندوم انجام دادن، همین یک ماه پیش بود دیگه، کمتر از یک ماه پیش.
بله.
چند میلیون آدم اومدن تو خیابون و به سردار ادای دین و ادای احترام کردن. خب اگر این رفراندوم نیست پس چیه؟ این دو قطبی سازی ها برای چی اتفاق میفته؟ رسانه های بیگانه تو این هفته، من از این اصطلاح عامی و عادی استفاده میکنم، عروسیشون بود. چرا؟ چون دو نفر در ایران گرایی رو دادند در حوزه تبلیغات به ضد انقلاب که این گرا بنده بعید میدونم خود رسانه‌های بیرونه بر اساس تجربه‌ای که دارم ماها هم اگر روش کار میکردن نمیتونستن ایجاد بکنن. پس بنابراین من خواهشم اینه که مخاطبین دقت کنن، حالا بر اساس این دو قطعه‌سازی دارن تحلیل میدن، گزارش میدن، خبر میدن، میزه گرد میدن و انواع اقسام فنپاشی ها رو میکنن و متاسفانه این گراها هم ظاهرا نمیخواد تموم بشه یا دعوی برای تمام شدنش ندارن. اما مخاطبین این نکته رو دقت داشته باشند، ما از یک تکنیک، از یک اصطلاحی استفاده میکنیم تحت عنوان شانتاج سیاسی معکوس.
بله.
این شانتاج سیاسی وقتی توسط نفر رسمی در داخل یک کشوری صورت میگیره و رسانه های بیگانه میان و از اون استفاده میکنن و این رفت و برگشت ادامه داره، من فکر میکنم مخاطبین باید بدانند که اساس و مبناشون میشود نوعی حجم آفرینی و نوعی التهاب آفرینی در آینده نچندان دور، که این رو البته احیانا ما هفته های آینده بیشتر شاید راجع بهش بتونیم صحبت بکنیم.
خب نقش رسانه ها اینجا چی میتونه باشه دکتر داودی عزیز؟ رسانه ها باید چه بکنن یا مسئولین اگر که بخوان با تدبیر عمل بکنن چه باید بکنن؟ البته منظور اینجا خب رسانه های انقلابی قاعدتا، رسانه هایی که دغدغه نظام مدرس جمهوری اسلامی دارن، دغدغه مردم رو.
ببینید رسانه های انقلابی بهترین کارشون تبیین ماوقع هست برای مردم، چون مردم در واقع تکه پاره حقیقت گویی، یه تکنیک هست به اسم پاره حقیقت گویی.
بله.
که بعضی از رسانه های بیگانه من این کار انجام میدن، رسانه های جریان انقلاب، رسانه های داخلی، رسانه هایی که دلشون برای این مردم میسوزه، من اینجوری عرض بکنم.
بله.
اینها باید بیان به جای اون تکه پاره حقیقت گویی هایی که در واقع رسانه های بیگانه میگن، بیان همه حقیقت رو آن گونه که شایسته مردم در ایران هست رو کامل بیان کنند. برای مسئولین هم یه بخششون، ما الحمدلله مسئولینمون در ایران افراد هوشمندی هستند، الحق و الانصاف اداره کردن کشوری مثل ایران سخته، اما یه توصیه برای اون بخشی داریم که اینها مرتب دارن پاس گل میدن به ضد انقلاب، حقیقتا اگر سکوت کنن یه یک ماه به جایی بر نمیخوره. برای همین ما به برخی از مسئولین توصیه میکنیم از تکنیک سکوت ممتد استفاده کنن.
حالا اون گروه رو که خب قاعدتا نمیتونیم خیلی بهشون بگیم و اونها سکوت نمیکنن، اما اون دسته از مسئولینی که دغدغه‌مند هستن چطور میتونن خنثا بکنن؟
من به نظرم اون بخش از مسئولین که دغدغه‌مند هستن در بله این بخش از مسئولین که کلا پاس گل میدن به ضد انقلاب یه زحمتی بکشند و واقعا از این روش استفاده کنند. برخی از مردم سوابق و تاریخچه برخی از حرفهایی که برخی از این مسئولین درجه دوم دست دوم میزنند رو نمیدونند.
بله.
اون بخش از مسئولین اگر بیان روشنگری کنند، رسانه ها این روشنگری رو وایرال کنند، یعنی عمومیش کنند و به اشتراک بذارند، من فکر میکنم مردم ما اینقدر هوشمندی دارند آقای صدر، اینقدر معرفت دارند که بتونن سره از ناسره رو تو همون گام اول در این شرایط در واقع
تشخیص
بدن. رسانه های بیگانه چی میخوان؟ رسانه های بیگانه یه چیزی میخوان، طرفی که باید بره یه کاری رو اجرا کنه اجرا نمیکنه.
بله.
میاد وای میشه دو قطبی میکنه، برای چی؟ برای مثلا دو تا راه. مردم این رو میفهمند، کافی مسئولین و رسانه های در واقع همسوی با مردم اینها رو به مردم در کمال شفافیت و اخلاص بگن، هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. یکی از روزنامه ها دیروز من دیدم یه تیتر قشنگی زده بود، اگر از شانتاج کردن و بهانه کردن گرفتن و دو قطبی سازی فارغ شدید، حالا لطف کنید بگید چیکار کردید. خب این خیلی خوبه که آقا بالاخره برای چی نفر میره با روزنامه اشپیگل با اشپیگل مصاحبه میکنه و این عبارت که ما بالاخره مذاکره هم میکنیم اگر امریکا، آقا امریکایی و سردار سلیمانی را شهید کردن، ما در واقع خونخواه باید باشیم، شما همچنان میگید مذاکره. خب مشخصا این اتفاقات این وسط میخواد بیفته که مردم اینها را تشخیص میدن، چون مردم بین سردار سلیمانی و شهید سلیمانی فرق قائلند. پس کسانی که در واقع دنبال پاک کردن شهید سلیمانی هستند و انتخاباتی هم میخوان این کار رو بکنن و رسانه‌های بیگانه هم رو همین موج سوارن، اینها رو هم تشخیص میدن.
بله.
روشنگری در واقع شفافگویی، دقیقگویی و همراهگویی با مردم.
بله.
من فکر میکنم مهمترین تکنیک هاییه که میتونه رسانه‌های بیگانه رو لاغت تا زمان انتخابات زهرشون رو بیاثر کنه.
ممنون و متشکر، خیلی لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید و توضیحات کامل و کافی دارید در این خصوص. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خداحافظی میکنم با حضرت ولی و تسلیت میگم و یه سوگواری از زهر رو خدمت
شما. موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر داوودی در خصوص جریان شناسی رسانه‌های بیگانه به ویژه در آستانه انتخابات. بریم سراغ موضوع بعدیمون دوستان عزیز و همراهان گرامی که همراه هستید با برنامه بدون خط خوردگی. همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های این بانک در محدودسازی تراکنش‌های بانکی اعلام کرد برنامه بعدی این بانک جداسازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است. در این باره می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق اقتصاد، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمت جناب مظاهری سلام عرض می‌کنم.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمت.
سلامت باشید جناب مظاهری. مفهوم اصلی و منظور اساسی بانک مرکزی از جداسازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری دقیقاً چیه؟ با توجه به اینکه شما سال‌ها در این حوزه ده هم چه در بانک مرکزی چه در حوزه وزارت اقتصادداری بودید و سخنرانی کردید،
شاید ابتدا این توضیح رو بدم که این روشی که الان بانک مرکزی در پیش گرفته که از پیش اعلام میکنه که من دارم یه همچین فکری میکنم، یه همچین طرح و برنامه‌ای دارم و مثلا در یه آینده‌ای که کار پخته بشه یه همچین تصمیم میخوام بگیرم، مستقل از اینکه اون تصمیم خوبیه یا مفیده یا چقدر مفیده، این روش پسندیده و حسنه‌ایه. من فکر می‌کنم حالا ما به عنوان کارشناس، شما به عنوان رسانه، اگر این روش رو تشویق بکنیم، تشکر کنیم از مدیرایی که اینجوری تصمیم میگیرن.
بله.
جوانه نمیخوان صبح بیدار بشن، مردم بیدار بشن هفت صبح ببینن تو اخبار یه دفعه تصمیم گرفته شده که اصلا هیچ اطلاعی هم قبلا بهش به مردم داده نشده.
بله.
و حتی مطبق هم میشه، این بعضی وقتا دولت و بعضی از دستگاه هایی هم چکار میکنن. این روش این خودش تحول خوبیه.
بله.
که بگه من میخوایم چکاری بکنم، اولا خب به این شکلی که شما دارید زحمت میکشید به نقد و به بحث عمومی گذاشته بشه، کارشناسا نظر بدن، مردم هم متوجه بشن که یه همچین کاری میخواد انجام بشه. این آمادگی کمک میکنه که کار بهتر انجام بشه، اگه کار خوبیه بهتر انجام بشه، اگه کاری را داره فاتی را داشته بیاد.
خب به طور کل جامعه دکتر مظهری، شما این کار رو کار خوبی میدونید درسته؟
ببین حالا من دارم میگم نوید روش اصل قضیه رو.
بله نه اصل قضیه رو.
و این روش که آن گفته میخوام یه همچیکاری بکنم، این خودش خوبه، اینشو باید ازش تشویق کرد و ازش خودداری کرد. اما در مورد این کاری که محتوای این کار، این کار خاصی که الان مهد بحث هست، این بحث این است که ما در صورتهای مالی دستگاه های اجراییمون و همچنین در صورتهای مالی حسابهای مالی ترازنامه سود و زیان و جداول گردش نقدینگی شرکت های تجاریمون خیلی وقتا به این مشکل بر میخوریم که منابعی در حساب‌های بانکی شرکت‌های مختلف، مؤسسات مختلف، فعالین اقتصادی وجودی دریافت و پرداخت میشه، ثبت میشه.
بله.
و بالاخص توی این داستانی که الان مثلا ساز و مالیات اومده تراکنش ها رو دقت میکنه و روش مثلا میخواد ملاحظه بکنه و مالیات بگیره و چه بکنه.
بله.
این وقتا الان تو سازمان مالیاتی توی همین پرونده که اینجور تشکیل شده، دوستان میرن اونجا فعالی اقتصادی میرن میگن این پولی که توی این حساب شرکت اومده وارد شده، این مال شرکت نیست، مثلا امانت فلان شخص یا مثلا پول شخصی من بوده. من بلخص امود شرکت های خصوصی که سهامدارای اون مدیرهای شرکت هم هستند و این حساب خودشون و حساب شخصیت حقوقی شرکت تفکیکی رو قائل نمیشن، در حالی که خب شخص حقیقی همیشه تو همین دنیا این بس مطرح بوده که شخص حقیقی و شخص حقوقی دو تا نهاد مختلف
هستن. خب ما در این رو متوجه به سنتی بودن فضای کسب و کارمون کمتر شاهد این تفکیک هستیم و بالاخره این اتفاق میفته. پس شما اصل قضیه رو جای بحث میدونید برش. حالا میخوام این سوالو بپرسم،
کار خوبیه، یعنی این کار خوبی که این تفکیک رو انجام بشن. برعکسش هم ما زیاد دیدیم، یعنی من در حد تجربه که تو دولت داشتم امروز هم میتونیم ببینیم برعکسش هم هست که منابع و حساب و وجوهی به حسابای بانکی اشخاص حقیقی میره.
بله.
که متعلق به خودش نیست، مثلا به یه نوعی ترستی یا امیه شرکت اقتصادی شخصیت
او بود. خب آقای دکتر مظهری، ببینید با توجه به اینکه الان قرار این قضیه منجر به شفاف سازی بشه، در فضای اقتصادی همین اتفاق قرار بیفته، آیا در شرایط موجود کشور که ما شاهد بالاخره التهاباتی هستیم، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه نظامی چه دفاعی، این تصمیم بانک مرکزی باعث ملتهب شدن فضای جامعه نمیشه؟
نه ببینید، به نظر من میرسه که اگر این فرض رو بذاریم که این کار خوب و پسندیده‌ایه و شفافیت فعالیت اقتصادی رو بالا میبره، آدمایی که بنا به یک ضرورت، آدم‌های شخصی و شرکت‌هایی که بنا به یک ضرورتی این اختلاط بین حساب خودشون و حساب شخصیت حقوقی که توش کار میکنن یا بهش سهامشو دارن،
بله،
برای ضرورتی این کارو میکنن، خب فرصت دارن فکر کنن اون ضرورت ها رو بتونن براش طراحی بکنن،
یعنی فضا رو اصلاح بکنن که دچار مشکل نشن.
بله.
زودتر اقدام بکنن. خب یه مطلب رو من یادمه
این عرض بکنم، کسانی که از این بلبشو یه خطاهایی میکنن، یه سوء استفاده میکنن، اونا ممکنه ملتهب بشن.
بله.
نداره دیگه، حالا اونا بهشون فرصت داده شده که بتونم
مدیریت کنم. خب دکتر مظهری، ببینید من با توجه به شناختی که از حضرت عالی دارم و با توجه به سابقه شما که من حالا نسبت بهش تا حدودی آشنا هستم، حضرت عالی یکی از دغدغه هاتون جذب سرمایه های خارجی در ادوار مختلف توی کشور بود و حتی کسانی که از افراد متمول بودن و میتونست سرمایه گذار باشن توی کشور، شما یه مقطعی آوردید حتی در منطقه های آزاد، منطقه کیش، منطقه های قشم آوردید، دعوت کردید یا در جاهای مختلف و حمایت کردید از این اتفاق. آیا این اقدامات اینچنینی که به نوعی میتونه در راستای اصلاحات نظام بانکی باشه، با توجه به صحبت حضرت عالی، سیاست‌های پولی کشور رو دچار مشکل و چالش نمی‌کنه، باعث ترس افراد برای آمدن برای سرمایه‌گذاری نمیشه؟
نه به هیچ وجه اصلا این به نگرانی و ترسی نداره، برای اینکه اگر وجوهی چه به صورت سرمایه‌گذاری خارجی چه به صورت سرمایه های داخلی بخواد وارد فعالیت اقتصادی بشه و برای اون فعالیت اقتصادی کسی بخواد یه شرکتی درست کنه، یه شخصیت حقوقی درست کنه، خب حساباش وجودش میاد توی اون حساب اون شرکت و صاف و شفاف دیده میشه، هزینه میشه برای اهداف اون سرمایه‌گذاری، درآمدی عوایدی هم باشه اونجا ثبت میشه، مالیاتش به دولت میدن، بقیه منابعش هم مصرف میکنن. اصلا جای نگرانی برای کسانی که بخوان مثلا یه فعالیت اقتصادی سالمی انجام بدن ندارن. اگرم کسی تصمیم بگیره که فعالیت اقتصادی رو تو قالب شخصیت حقیقی انجام بده که عمرتا برای کارهای کوچیک و کسبه و مثلا کسانی که مغازه‌ای دارن شخصیت حقوقی درست میکنن برای واحدشون، اونها مشکلی ندارن، اونها میان حسابی رو دارن، درآمد مثلا سوپرمارکتی دارن، بقالی دارن، کفاشی دارن،
بله.
درآمدهای کسب و کارشون رو توی حسابی می‌ریزن به نام خودشون و به بانک هم اعلام میکنن که دریافت و پرداختای توی این حسابی که به نام من هست مثلا یا به نام خودش و شریکش یا خودش و پسرش هست،
این متعلق به مجموعه تجاری ماست و فلان حساب
میتونه باز کنه که درآمد و پرداختای عرض کنم دریافت پرداختای مربوط زندگی شخصیشو عرض کنم که امور شخصیش هست. با این تفکیک میتونه انجام بشه و البته با فرض این که این حرفی که این کار که شما کردید الان توضیح میدید و مردم اعتماد رسانی میکنید، بعد هم خود بانک مرکزی هم بیا توضیح بده ضوابط و آیین‌نامه هاش رو درست بنویسه، افرادی رو تو سیستم بانکی و تو سیستم دولتی آموزش بده که نرن تو حسابای مردم اذیت بخوام بکنن مردم رو و مثلا سالم کار بکنن. به نظر میرسه که یه اقدامی برای شفاف کردن فعالیت های اقتصادی و حتما میتونه مفید باشه، باعث آرامش خیال اتفاقا سرمایه گذاره واقعی میشه. اگه کسی بخواد سرمایه گذاری کنه این وقتی ببینه که اولا خود همین کار باعث آرامش خیالش میشه،
بله،
برای یه سرمایه گذار آرامش سرمایه‌گذار خارجی چه داخلی ببینه داره توی یه محیط اقتصادی که شفافه و روشنه و ضوابط برش حاکمه سرمایه گذاری میکنه کار میکنه، اتفاقا تشویق بیشتر میشه برای سرمایه گذاری. سرمایه‌گذار سالم دنبال محیط تمیز و محیط سالم و شفاف
میگردن. ممنون، متشکر.
این کار اگر درست انجام بشه و با همین روش پخته بشه آمادگیشو فراهم بکنن، یکی دیگر از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی هستش و از آقای خدمتی و همکارانشون هم باید سپاس تشکر کنیم که تو فکرن و هر روز یه ابزار جدیدی، هر روز یه تصمیم جدید برای این استحقون میگیرن به جای اینکه هر روز بشینن بخشنامه صادر کنن که آقا این کارو بکنید اون کارو نکنید، دارن تعدد و تنوع ابزارها و اصلاح سیستم‌های اقتصادی رو دنبال میکنه و انشالله که خیر و صلاحش برای مردممون همراه خواهد داشت
انشالله. ممنون، متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر نظری که در این شرکت کرد. خود نگهدار شما. صحبت کردم با جناب آقای دکتر مظاهری در خصوص تصمیم جدید بانک مرکزی برای جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و پیامدهای اون. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. اگر که شما هم نظری دارید راجع به موضوعاتی که مطرح میکنیم و مطلبی به ذهنتون میرسه، ممنون میشیم که با ما در میون بگذارید از طریق رسانه پیامکی 30010 35 یا از طریق تلفن 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان اصلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران. صدای شما را همکارانمون در روابط